بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 44.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض شد که بزرگان فرمودن که ریشه تمام فضائل اخلاقی و کمالات اخلاقی در صبره و خدای متعال هم در آیات متعددی از قرآن صبر رو مساوی دونسته با تمام فضائل، برای اینکه بهشتی ها رو با همین وصف توصیف کرده. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. و بهشتی ها به همین یکی بهشتی شدن. صبر البته متنوع و متغیر و مراتبش هم متفاوته. ممکنه کسی تو یک مراتبی از صبر و در گونه‌های خاصی از صبر قوی باشه، ولی در گونه‌های دیگری ضعیف باشه. بعضیا ممکنه صبر بر گرسنگیشون خوب باشه، ولی صبر بر غضبشون خوب نیست. ممکنه کسی تو سختی ها صبر داشته باشه، تو گشایش صبر نداشته باشه. آقا مگر در گشایش هم صبر داریم؟ بله. صبر فقط در سختی و فشار که نیستش. بعضیا جنبه نعمت ندارن، جنبه خوشی ندارن، جنبه رفاه ندارن. اتفاقا خیلی ها صبرشون اینجا مشکل داره و از این زاویه آسیب میبینن. در سوره مبارکه فجر که سوره امام حسین علیه السلام و سفارش شده زیاد بخوانیم و بخوانیم این ایام محرم، انشاءالله بخوانیم، روز عاشورا بخوانیم، در نماز صبح بخوانیم، در نمازهای دیگه بخوانیم، حضرت فرمودن که مداومت بر این سوره اگر داشته باشید با امام حسین علیه السلام محشور میشید. سوره فجر، سوره امام حسین علیه السلام. در این سوره میفرماید که و اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. گفتیم بلا دو جوره، یعنی در واقع چند جوره. ولی نبلومن نکن به شیء من الخوف، گاهی با ترس، گاهی با گرسنگی، گاهی با نقص اموال، نقص انفس، نقص ثمرات. اینجا می‌فرماید که دو مدل بلا داریم. بعضی‌ها رو توی فقط در علیه رزق، بعضی‌ها رو تنگ می‌گیره، رزقشون رو محدود می‌کنه. این یه مدل بلا. بعضی‌ها رو فاکرمه منعمه، نعمت میده، مبتلاه و نعمه، مبتلا میکنه نعمت میده. ما میگیم بنده خدا مبتلا شده، میگیم خدا از گرفتاری نجاتش بده، میگیم گرفتار شدیم. هر وقت بشنویم یا بگیم گرفتار شدیم، منظور خودمونو تو چی قرار میدیم؟ توی فقر، سختی، تنگنا، گرفتارم. این فکر کردم مثلا ازدواج پایان گرفتاریه، اونی که ازدواج نکرده گرفتاره، یا به خاطر گرفتاری ها از ازدواج محرومه. خود ازدواج یک گرفتاری است، نه به این معنایی که ما میگیم ها، که مسخرش میکنیم ازدواج، به همون معنای نعمتش، به همون معنای عنایت الهیش. اینم هم نعمته، شکر میخواد. ممکنه کسی در دوران مجردیش صابر باشه، در دوران متأهلیش صبر دوران متأهلی رو نداره، صبر بر نعمت نداره، صبر بر نقمت رو داره، صبر بر کمبود رو داره، صبر بر نعمت رو نداره. کسی بیپولی رو تحمل میکنه، صبر میکنه، کسی صبر بر پولداری نداره، اینم صبر میخواد دیگه. اولا که باید شکر بکنی، بعدش هم صبر بر پولداری چیه؟ خیلی چیزاست. باید تحمل بکنی مراجعه مستمندان به خودت رو، این رفت و آمدها رو. این فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، رسوندن حق اینها. هر جای حق هست گفتیم چی هم هست؟ صبر هم هست. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. میگه والذین فی اموالهم حق معلوم. اون کسی که نداره در مال من حق داره. خیلی این آیه آیه لطیفیه. علامه طباطبایی هم بحث زیبایی کرده ذیل این آیه. دو نفر رو هم اسم آورده، هم سائل هم محروم، هم اونی که درخواست میکنه هم اونی که نداره. یعنی حتما هم نباید بشینی تا اونی که نداره بیاد درخواست بکنه. همین که نداره ولو درخواست نمیکنه، در مال تو حق داره. وقتی پای حق اومد وسط، پای صبر هم میاد وسط. حالا باید تحمل کنی، ادای حق او رو باید به جا بیاری، و این زحمت داره، صبر داره. این میشه شکر نعمت. یه سختی توی این شکر نعمت هست. شکر نعمت که به این نیست بگیم یه آروغی بزنیم خدایا شکرت تمام، چرب و نرم میخوریم و شاکریم و بعد هر غذا که میخوریم پاها رو دراز میکنیم یه خدای شکرت میگیم، اصلا خود خدا تو رو درواسی میمونه، یه بنده من راضی نیستم یه همه اذیت بشه. این که شکر نشد که هازا من فضل ربی لیبلونی. یه دوستی میگفت این بقیهش رو میدازن، فقط هازا من فضل ربی پشت کامیونا بالای در املاکی ها، هازا من فضل ربی. بابا خود حضرت سلیمانش اینجور نصفه نگفت، تخت بلقیس رو برش جابجا کردن، خودش که اورجینالش بود کامل گفت، اون که حضرت سلیمان بود. بعد حالا اینجا املاکیه، انشالله که همش هم حلاله، انشالله اونم کامیونه، انشالله که ما که حسن زن داریم به همه، انشالله هرچی هم اتفاق میفته حلاله. ولی بابا ادامه داره، هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. خدا این فضل رو در حق من به جا آورد تا امتحانم کنه که شکر میکنم یا کفران دارم. خود ازدواج رو هم که خدای متعال به عنوان فضل خودش معرفی کرده، حتی یغنیهم الله من فضله، این پایان کار نیست. گفته اگه نداری عفت داشته باش، که باید در موردش صحبت بکنی، که علامه طباطبایی فهموند این نداری یعنی از پس هزینه‌های زندگی برنمیای، نفقه و مهریه نداری، که اگه این باشه که دیگه تقریبا هیچکی نداره دیگه، لایجدون نکاح ها در مورد همه ازشون مهریه رو کی داره. میگه نفقه و بشه بشی و مهریه، اینو خدای متعال فهمونده اگه نداره میشه لایجدون نکاح ها، اونی که شرایط ازدواج نداره. البته بعد در مورد بیشتر صحبت بشه. بعد فرمود نداری عفت داشته باش، حتی یغنیهم الله من فضله، خدا با فضلش بی نیازت کنه. خب یعنی تموم میشه، با ازدواج از گرفتاری ها در میای؟ بله. و به گرفتاری های بالاتری مبتلا میشه. حالا باید شکر بکنیم. این اون مطلب اصلیه که عرض ماست و گاهی هم جا نمیفته، از بعضی مطالب فهمیده میشه. گرفتاری بالاتر اینه، بعد شکر نعمت نمی کنی مبتلا به گرفتاری های دیگری باز میشه. همین نعمتت هم از چنگ در میاد با یه گرفتاری هایی مافوق گرفتاری های دوران مجردی. این شکر نعمت خیلی مهمه. اینجا باید صبر بر نعمت داشته باشی. بعد آیات خیلی جالبی اینجا ما داریم. مثلا میگه وقتی ازدواج کردی دیگه ازدواج کردی. این آیه استثنائیه در قرآن. میگه که دیگه ازدواج کردی، میبینی شاید اونجورم خیلی علاقه بهش نداری، تحمل کن. عسى ان تکرهوا شيئا، یکی از مواردی که این آیه این عبارت استفاده شده اینجاست، در مورد همسرانیه که بعد از ازدواج اونجور عاشق و دلداده هم نیستن، اونجور دلا نمیگیره به هم. این صبر بر نعمت. ایناشو که نمیگیم که، میگه دلم نگرفته میخوام طلاق بگیرم تموش. نه آقا، من خونه خاله است. تا حالا بر مجردی صبر میکردی، حالا بر متأهلی صبر کنی. ازدواج کردی طلاق نداریم، تموم شد. همینی که هست طلاق از ذهنت بیرون کن. یه چیزی خدا گذاشته برای یه جاهای فوق استثنایی دیگه، خیلی اضطراری دیگه، حالا ما به اونجا اصلا کار نداریم. خیلی چیزا برای خیلی جاها گذاشته که کاملا اضطراریه. مگه مثل اونه که شما بگی آقا من غذا نمیخورم چیکار میکنی؟ سرم میزنم. من دو هفته است این همجور سرم دستشه. سرمو نذاشتم برای اینکه شما باش تغذیه کنی. سرم مال برای وقت استری، وقتی نمیتونی بخوری داری میمیری، یه سرم گذاشتن نمیری. این راه نیست، راه حل نیست. این فقط برای درآمدن از تنگناه. طلاق سرمه، نه یه راه. اینم یه راه. اینو غربیا سر ما در آوردن. اینا مال زندگی حیوانی غربیاست. پدر ما رو در آوردن غربیا، از ما علم گرفتن. 8 قرن حیوانیت به ما دادن، 10 قرن 20 قرن. دیشب یه اشاره کردم تو بحث ارتباط با حیوانات، بعد همجور موارد بعد جلسه به ذهن اومد که کاش میگفتم اینها رو تو جلسه، بعضیا فکرهای دیگه نکنن. گفتم خیلی به این برخورداشون با حیوانات دل نبندید. شما برید تو اینترنت سرچ بکنید جگر چرب، نه کبد چرب، جگر چرب. اسم غذای یونیک فرانسویه. این چه غذاییه؟ کیا میدونن؟ آه انشالله که نخوردید که. حتی دارم فرنگسازی میکنم بیارن اینجا. مکنورالد هم که زده ازش. قاز رو میگیرن حبسش میکنن، توی توری میذارن با یه اهرام خاصی، دهنش رو با میکنن، هی چربی تو حلقومش میریزن که کبدش چرب بشه. کبد انقدی تبدیل میشه به انقدر کبد چرب، 4-5 برابر. بعد این حیوان انقدر اذیت میشه چون هیچ تکونی نباید بخوره، فقط باید چاق بشه، فقط باید کبدش چرب بشه. چرا؟ چون آقایون فرانسوی خوششون میاد، دوست دارن، خوشمزه است. اه حیوان، ببندن تو حیوان. این حرفا چیه؟ بعد عکساشو ببین تو اینترنت، ببین چه فیلماش هست، عکساش هست. این حیوان به مشکلات عجیبی، عکسش هست، محل تخلی این حیوان زخمای عجیب غریب پیدا میکنه، حفره بزرگی برمیداره تو تخلیش، چون اون خوراکی که بهش میدن نمیتونه دفع بکنه، هیچ هم نباید تکون بخوره و آخرم میمیره از شدت پرخوری. ولی یه کبد چرب خوبی میده، یه لقمه چرب به شما میده. برید ببینید با نهنگا چی کار میکنن، تفریحاتی که لب ساحل دارن. ماتادورها با گاوها چی کار میکنن؟ نه تفریح، حیوان یه تفریحه. سگ رو باش اینجوری تفریح میکنیم، ولی جزو مقدساته چون ما داریم باش حال میکنیم. تو حق نداری هم دو سگ چیزی بگی. اونایی که دوست داشته باشیم تیکه تیکه میکنیم، اونایی که دوست داشته باشیم تو خونه میاریم، هرچی هست اشغال ماست. زنم هر وقت دوست داشتیم میاریم، هر وقت دوست داشتیم میفرستیم. یکی باشه، سه تا باشه، پنج تا باشه، من با پنج تا، تو با پنج تا، طلاق هم میشه یه راه حل. این مال غربیاست. ما اهل منبر باید در محضر خدای متعال اظهار ندامت و توبه بکنیم که از مفاسد غرب کم میگیم برای این جوونامو. یکی از مصادیق بارز بلکه ابرز نهی از منکر همینه، و همون نهی از ولایت طاغوت مصداق بارز نهی از منکر، که تصورات خامی که خیلی یاد دارن. علامه طباطبایی دهه 30 در تفسیر المیزان چه ها که ننوشه در مورد غرب، مسائل روز جامعه ما بعد 70 سال خیلی هنوز نفهمیدن حرف علامه طباطبایی رو. اون عظمت علامه طباطبایی بود که هانری کوربن رو برمی‌داشت از فرانسه می آورد، کسی که فیلسوف بود، صاحب مکتب فلسفی بود، کوربنیسم یه مکتب در فلسفه غرب، شهید مطهری واسطه این دیدار شده بود، اومده بود ایران ارائه بحثی داشته باشه زمان شاه. شهید مطهری تو دانشگاه تهران به ایشون میگه که من یه استادی دارم، ایشون رو باید ببینه. چند جلسه ملاقات میذارن درکه تهران، وقتی برمیگرده علامه در گوشه برخی از شاگردانش میگه ایشون شیعه شده ولی چون جونش در خطره اونجا اعلام نمیکنه. این مرد با عظمت که اونجور غرب رو توصیف کرده، هانری کوربن رو برمی‌داره میاره اینجا شیعه میکنه، اونجا میره مبلغ تشیع میشه. بعد ما اینجا نشستیم هنوز که هنوز داریم از خوبی‌های غرب میگیم. نه ببین آقا، شما نگاهتون منفیه، خیلی چیزای مثبت هم داره. همه این چیزای مثبت رو المیزان بخونین، علامه طباطبایی چی گفت مثبت. خب به خاطر اینکه حیوان هم چیزای مثبت داره، مگه حیوان همه چیزش بده؟ بابا من اینجا میگم حیوان، یه دو بهشون بر میخوره، خود اونا به خودشون میگن حیوان. این کاسه داغتر از آش اومده میگه به اینا توهین نکن، خودش به خودش میگه حیوان. اصلا فلسفه انسان شناسی هستی شناسیش اینه، میگه ما اولا حیوانیم بعد بشینیم صحبت کنیم. این میگه توهین نکن، با تو دیگه کی هستی؟ لااقل میپرستی محترمانه بپرست، یه با شرافت بپرست غربو. خودشون خودشون اینجوری نمیپرستن، تعجب میکنن شما اینجور دیگه دارین میپرستین. میگه نه بابا، ما انسان، ما حیوانیم همه. میگه نه اینجور نگو، اینا سوء استفاده میکنن. استاد از آمریکا آورده بودن اینجا، نمیدونم دانشگاه علامه یا دانشگاه دیگه، تو اینترنت موجوده. او میخواسته سخنرانی بکنه در مورد زوال قدرت آمریکا در دنیا. استادان دانشگاه ما بغیشن بهش گفتن این موضوع اینجا مطرح نکنی ها. گفته چرا؟ گفته یه عده اینجا تو ایران سوء استفاده میکنه. میگه آخه این نظریه منه تو آمریکا. میگه نه اینجا نگو، تو آمریکا بگو. اینجا این حزب الله آخوندا سوء استفاده میکنه، میگن شما در معرض زوالید، اونجا بگو، اینجا بیا از خوبیاش بگو. امام حسین هم یزید نکش، مفخورا و پادوهای احمق کوفی کشتن، کاسه‌های داغتر از آش کشتن، که یزید گفت من به دست بسته آوردن امام حسین راضی بودم، برای چی گردنشو زدی؟ این حیوانیت اونجاست، اینا تقدسه، شهوته، اشغاله، کیفاله، از دنیا جنت الکافر، اینجا بهشتشه. هر چی میخواد باید برسه، قانون نداریم، ضابطه نداریم، حلال حرام نداریم. ما اول باید این قضیه رو با هم دیگه حل بکنیم. تا این حل نشه من هیچی نمیتونم به شما بگم، با هیچکی نمیتونم هیچی بگم. در مورد حجاب میخوام بگم، چی باید بگم؟ اول به منطق قضیه حل بشه، کلام اول باید جا بیفته. آقا شهوت انضباط داره، این اول باید حل بشه. عالم این شکلیه، این اول باید حل بشه. بعد با کلمه به کلمه بشینیم این انضباطش چیه، با چه منطقی باید پیش بریم، با عقل، با وحی، با روایات. بعد تو روایات که چیزای عجیب غریبی دیدیم، چه قدم اولش حجابه، یه چیزای آیات قرآن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. و بعد تو بحث حجاب چیزای عجیب غریبی میگه که خود ماها باز اینا شروع نمیشه بالا منبر بگیم. آیه حجاب میگه که چند نفرن اشکال نداره که زیورها و زینتها تو به اینها نشون بدی، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، استثناء میکنه میگه به اینا اشکال نداره، خوشگلیاتو نشون بده، زینتاتو نشون بده، موتو، گوشوارتو، گردنبندتو، رنگ موتو، رژ لبتو، لاک ناخونتو، اسم میاره. بعد میگه یکی از اونایی که اشکال نداره بهشون نشون بدی نسائهن. نه این آیه نمیشه تفسیر کرد. این تا اون منطق جا نیفته الان من این آیه چه شکلی تفسیر کنم برای شما؟ میگه به زنهای خودشون اشکال نداره خوشگلیاشون رو نشون بدن. آقا زن که بزن دیگه خوشگلیشون، اصلا تو آیه نباید بگه، اصلا تعجب از خدا برای چی گفته نساء هن، به زنهای خودشون. و امام صادق فهمود یعنی به زنهای بیگانه توی مجلسی رفتی، زنهایی هستن که میرن بیرون توصیف میکنن. آیه قرآنه. آقا خیلی دیگه شما دارین سخت میگین. ببین ظرفیت گفتگو نیست برای اینکه منطقش جا نیفتاد. آیه حجاب رو اگر بخوایم تفسیر بکنیم، بسیاری از مذهبی ها رو برو ما میستن، اصلا به غیر مذهبی ها کار نداره، تجربه شده به کرات، همینی که منطق دین، همین که آیه داره میگه. ما دیگه بالاخره تو فضای سنتی حزب الله یکم مؤمنیم، امام حسین بالاخره خانوادهمون، نه دیگه چادر دیگه باید داشته باشیم، حالا چادر، حالا دیگه با یه سری چیزها، اینا همه حجاب‌های سنتی ماست. اون منطق قضیه برای به قول علما برای اوحدی از افراد جا میفته، محدود افرادی که منطق قضیه دستشون باشه. آقا یه منطقی تو این قضیه است و یه صبری تو این قضیه است، یه عفتی میخواد. این کلمه عفت از اون کلمات فوق‌العاده قرآنه. بعد در مورد پیرزنها صحبت میکنه، میگه اون پیرزنهایی که دیگه کسی برای ازدواج سمت اینا نمیاد، اینا اشکال نداره که سرشون رو نپوشونن. پیرزنی که کسی برای ازدواج نمیاد، غیر متبرجات به زینه، آیه 60 سوره نوره، همونم ور نداره به سر و وضعش برسه، موهای رنگ کرده و پوست کشیده و. بعد میگه اولا که به خودش به سر و وضعش اگه نرسید میگم پوشش نمیخواد. خب باشه، اگه به سر و وضعش نمیرسه دیگه اصلا این قیافه رو کسی نگاه نمیکنه، این دیگه بهش بگیم روسری بهت واجب نیست. میگه و ان یستعففن خیر لهن، بازم بهش بگو عفت، بهش نگو روسری تو برد. این یه منطقی پشتشه. الان این آیات آیات جالبیه در قرآن، درسته؟ نه قرآنه عزیزان، همین که وقتی به یکی چیزی میگه قرآنشو بگو، روایت ما قبول نمیم، قرآن بگو، بیا قرآن دارم برات میگم. نه کجا قرآن اومده آج آقا؟ بیا اینجا 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 آیه 60 نور. آخه بامبول در آوردن ها بامزه است. قرآن میخونی میگه نه این تجربیات نزدیک به مرگ، اینا در مورد حجاب چیزی خیلی نداریم. مردم دیگه حوصله آیه روایت نه، تجربیات نزدیک به مرگ خوبه. بعد میره تو تجربیات نزدیک به مرگ چیزایی پیدا میکنه خوشش نمیاد، میگه شما که همه چی کردی، خواب این چی دیده اون چی دیده، قرآن چی داری؟ انت شتر مرغون، بهش میگن سواری بده، بابا من مرغم، خب پرواز کن، تخ بذار، من شطورم. کدومو قبول داری؟ با همون بشین با هم صحبت بکنیم، تجربیت نزدیک به مرگ بشین با همون صحبت بکنیم، قرآن، روایت، نظریات علمی، تخصصی، روانکاوانه. هر آدمی میفهمه این قرائز باید کند و مهار بشه و کنترل بشه با یه روی کردی، با یه نگاهی. همین آدمایی که میرن المپیک، دیگرانی که میخوان جذب بکنن، ببین اینا چیزای ساده ایه دیگه. صنعت پرن از صنعت‌های پرطرفدار در المپیکه دیگه. بنده خیلی چیزا رو برای منبر نمیتونم توضیح بدم. بعضی‌ها رو میگم بریم تو اینترنت سرچ بکن، بعضی چیزا سرچش هم نمیتونم بگم، فقط اشاره باید بکنم. المپیک وقتی میخواد توی کشوری برقرار بشه، زنهای خراب کل دنیا رو با یه سیستمی جمع میکنن تو اون شهرها و اون کشورها، خدمات ارائه بدن. بعد دولت‌هایی که حاکمن و قراره که المپیک رو اجرا بکنن، یه نظارت‌هایی دارن و برنامه‌ریزی‌هایی دارن. نمیتونم توصیف کنم برات که چی کار میکنن دقیقا، چه شکلی کنترل میکنن. بعد این مال اونایی که قراره بیان المپیک، ولی اون کسی که قراره خودش تو المپیک بازی کنه، اون مربیش مراقبت میکنه این نره تو خیابون کاری کنه. تو اینجا ورزشکاری، یه دو روز خودتو کنترل کن، مسابقه تموم شد میریم تو خیابون با هم یه دوری میزنیم. اینم میفهمه که اگه میخوای پرتاب دیسک بکنی، یکم باید چشمتو کنترل کنی، این با اون منافات داره. این چیز خیلی ساده ایه. این همه اون بحثای منطق آزادی فلان اینا فلان، همه اینا اینجا یهو میخوابه. نه، همه اونا درست، این الان ورزشکاره. خب ما همین میگن همه اونا درست، تو اینجا مسافری. این غرایز امانته، اینا مقدمه برای تحصیل یه نعماتیه، یه ضابطه‌ای میخواد. اول از همه برای جسم خودت ضرر داره. مرحوم شهید دستخیب تو اثر فاخر گناهان کبیره، خیلی نوجوانا میگن آقا ما این تیکر که میخونیم اصلا متحول میشیم بابت برخی از این گناهانی که نوجوانا گرفتارن. خدا انشالله نجات بده همه گرفتاری ها رو، از جمله این گناهی رو که بالاخره خیلی ها در رنجن نسبت به این. اونجا شهید دستخیب با اینکه عارف فقیه، آدم اخلاقیه که سخنانی اخلاقی رو دل سنگ و آب میکنه، چند کلمه اومده از مضرات پزشکی این گناه خاصی که نوجوانا گرفتارن صحبت کرد. روی سیستم اعصابش چه آثاری داره، توی تولید مثلش بعدن چه آثاری داره، در دیوونا خونه ها چه تعداد از اینها گرفتاریشون به خاطر همین گناه بوده. خیلی از نوجوانا میگن ما اینو میخونیم عوض میشه، ترک کردیم. همین تیکر که خوندیم از شهید دستخیل 60 سال پیش 70 سال پیش ایشون نوشته اینو. بعد تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه سلامت خانم چادری آوردن نشسته، میگه من با جوونا میخوام صحبت بکنم، میگم ببخشید دیگه این اینو ببین سرچ بکنید، این اشکال نداره سرچ بکنید. با چادر نشسته کارشناس، میگه من بخوام به نوجوانا میگم، میگم که خود فلان دو نوعه، سالم و غیر سالم، و بهش پیشنهاد میدم مدل سالمش استفاده کنه. ایناست قضیه، اینه منطق قضیه. چادری ها اینه. آقا آدم اگر میخواد رشد بکنه، این وابسته به صبره، وابسته به کنترله، باید کنترل بشه. این کلمه کلمه‌ایه که تو نگاه اول تلخه، ولی همه زندگی بنده به این کلمه است. بعد اونا خوبم بلدن که این کلمه رو چربش بکنن، شیرینش بکنن، به خورد ما بدن. کنترل زمان، چه اصطلاح قشنگی. 5 میلیون میگیرم در 5 جلسه به شما آموزش بدم، ما 7 میلیون میدهیم، بیشتر توضیح بده. باشه، باید امتحانهایی که به تو میگم انجام بدید، سر وقت باید این کار را بکنید. 1 دقیقه اگر ببینم کنترل زمانت دستت در رفته، اخراجت بکنم. وای چقدر نایس، خدایا پروردگارا، ما تا به حال در حیوانیت زندگی میکردیم، نمیدانستیم زمان خود را باید چگونه کنترل کنیم، بیدار شدیم. خب بیا در مورد صبر صحبت کنیم. باز شما آخوندا اومدین صبر کن، حرام حلال، این حرام ها جا حرامه نه؟ چوب گرز آتشین داره نه این کارو بکنم مثلا اینجوری؟ کنترل، کنترل چی؟ زمان. آه نه اوکی، همونه بنده خدا. این 4% فهمیدن توی یه مقیاس محدود دور خودت، تو یه ابدیتی در پیش داری با یک شعاع ارتباطی بی نهایت با همه موجودات عالم. اومده مدیریتت کرده، یه دستبندی کرده که قشنگ بتونه ارائه بده، گفته حلال حرام بر محور صبر و کنترل، اسمش هم گذاشته تقوا، گفته هر به هر جام که بخوای برسی با همین میرسی. فإن خیر الزاد التقوا، إن اکرمکم عند الله اتقاکم. به هر چی از برکات معنوی هم بخوای میرسی، به هر چی از برکات مادی هم بخوای میرسی. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات. برکات زمین، برکات آسمان، برکات مادی، برکات معنوی، همه رو با تقوا میدم. تو این چارچوب قرار بگیر، یکم کنترل کن، آثارشو میبینی. هر جایی هم کنترلشو تعریف کرده بر اساس شناختی که از ما داره، با هنرمندانه ترین مدل، با دقیق ترین روش، و یه جوری که کاملا انسان این وسط هم نیازش تأمین بشه، هم از آسیب حفظ بشه، هم غرضش حاصل بشه. علمای اخلاق میگن کار دین تعدیل قواست. مرحوم نراقی در کتاب معراج السعاده با همین متد کلن کار کرده، که بزرگان ما معراج السعاده رو به شدت بهش اعتنا داشتن. آیه بهجت میفرمود کسی روزی یک صفحه معراج السعاده بخونه، آرام آرام تحول اخلاقی رو در خودش میبینه. بزرگان دیگری چیزای دیگری گفتن که نمیتونم بگم، برای اینکه ظرفیتش نیست، طرح مسئلهش ظرفیت نیست، نه در شما کلن. که معراج السعاده آثار ملکوتی که داره خوندنش چیه؟ معراج السعاده یک اثر بی‌نظیره، فقط هم کارش تعدیل قواست. میگه انقدرش زیادیه، انقدرش کمه، انقدرش اندازه است، اونقدر اندازش هم دین گفته. کار دین تعدیل قواست، هر قوه رو وارد شده، انقدرش اضافیه، انقدرش کمه. خوراک انقدرش اضافیه، انقدرش کمه. شجاعت انقدرش اضافیه، انقدرش کمه. عفت انقدرش اضافیه، انقدرش، حیا انقدرش اضافیه، انقدرش کمه. معین کرد، تو روال میفتی، آرام آرام میبینی اصلا عالم رو یه جور دیگه میبینی، اصلا زندگیت برای یه معنای دیگه پیدا میکنه. این میشه تربیت. ما تربیت هامونم تکبودیه، یه گرفتاریه که داریم، نگاهمون به دینم تکبودیه. فقط یه جاهایشو شنیدیم، یه جاهایشو بلدیم، یه جاهایشو خوشمون میاد. در مورد مفصل میشه صحبت کرد دیگه، حالا باید کمتر صحبت بکنیم، زودتر تحویل بدیم دیگه، فرصتش نیست، وگرنه در مورد این خیلی میشه صحبت کرد. ما خیلی از چیزها رو کار نمیکنیم، بعد فشارش میاد جای دیگری، بعد همه بار رو میذاریم اونجا. آقا این یه نظم منطقی داره، صبر یه نظم منطقی داره با یه شیب ملایمی. اگر همه جانبه این صبرت رو به کار بندازی، تو انواع و اقسام بحران ها عبورت میده. 10 جاشو ول کرده، 1 جاشو چسبیده، همه بارو انداخته رو دوش او، بعد جواب نمیده. همه رو انداخته رو دوش این که به جوون میگه تو نگاه نکن، خودتو کنترل کن، خود فقط اینجا اون لحظه آخر خودتو کنترل کن. 100 جای دیگهش 100 تا ایراد داره. اصلا جالبه قرآن عفت رو 4 بار استفاده کرده، 2 بارش در مورد عفت دامنه، که در واقع اون 2 بارم یه بار عفت دامنه، یه بار عفت پوششه، 2 بار دیگهش عفت اقتصادیه. ما در مورد عفت اقتصادی چقدر تا حالا صحبت کردیم؟ خیلی آیات جالب و روایات عجیبی داریم. حالا در مورد این می‌خواستم بیشتر صحبت بکنم دیگه، حالا وقت کمه، همینقدر عرض می‌کنم. بعد عفت اقتصادی یکی از ارکانش اینه. آیه رو ببینید در سوره مبارکه بقره آیه 273. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. بعضیا هستن هیچ توان اقتصادی ندارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، اینا فقیر محضن. بعد قرآن توصیف میکنه اینها رو، یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. انقدر عفیفه، عفیفه به میگن عفت. اگه به جوون میگه اینجا عفت داشته باشه، 20 سال این عفتشو نابود کردی، بعد یه اونجا یقهشو گرفتی عفت داشته باش. میگه وقتی نداره هیچ کس نمیفهمه که این نداره، به این میگن عفت. عفت یه مدل صبر خاصه، صبر هنگام کمبود، صبر هنگام نداری، صبر هنگام خواستن، تامین نشدن خواسته، این میشه عفت. وقتی خواستش تامین نمیشه عفت داره. علامت عفتش چیه؟ لا یسالون الناس الهافا، از کسی درخواست نمیکنه، درخواست نمیکنه. ما تو جامعهمون درخواست کردن، نمیگم گدایی که الان سر جای خودش، درخواست، تقاضا. واقعا در جامعه ما زشت هست تقاضا. یعنی یه بچه وقتی میخواد از باباش بیاد پول بگیره، گردنشو کج میکنه، اینجور دستشو میذاره رو چشماش که بابا شرمندم، یه تومن دستی میخوام. یا مایی میسه میگه کارت تو بذار، داری میرید بذار رو میز. رفتم کشیدم نداشتا، تو گفته بودی 3 تومن داری که 2800 بود، اون یکی کارت تو بده. بعد بابا هم میگه ما بچه هامون رو تو سختی قرار نمیدیم، نه اینکه خودمون سختی کشیدیم. بعد بابا یه چیزای دیگه میگه، خیلی اینا دیگه جالبه، جامعه فاسد چه شکلیه. میگه من همین دوتا هم که دارم اضافیه، میگن بچه بیار، از پس خرجای اینا در نمیاد. تو راست میگی، تو جامعه فاسد این شکلیه، کاریکاتوره. یه دماغ داره 8 متر، پا داره 10 سانت. یکی از چیزایی که تو تربیت پدر این بچه های دهه 70 رو در آورده، تو مشاوره آدم میبینه، همین تک فرزندی، دو فرزندی، این اصلا صبر براش تو کودکی تو خونه فعال نشده. حالا 30 سالگی تازه میخواد زن بگیره صبرش فعال بشه، و معلومه نمیتونه زندگی کنه. در طول تاریخ از حضرت آدم تا الان تو کدوم دوره آدم و دو تا بچه میزاییدن به زور؟ تا همین دهه 60 همه 70 80 90 10 داشتن. یهو چی شد که یکی به زور؟ الان که دیگه میگن برو سگ بیار، به ما فشار نیاد. به بچه فشار میاد. خب راست میگی تو، بچه فشار میاد. این بچه الان اینجایی که باید بهش فشار بیاد که بعدا تو زندگی یه سری فشارها بتونه تحمل بکنه. اون دفعه اول بالا چشه دبره نره طلاق بگیره، 20 سال لنگش و بزرگوار انداخته رو هم زیر کولر گازی، تو اتاقش که یه تلویزیون هم براش جدا گذاشتن بیرون نره و اذیت بشه، ببینه تو کانال یه کانال دیگه داره پخش میشه تو حال، که میگه وای فای قطع شد اومدم بیرون بابا من نشناخت. این کیه؟ تو اتاقش اصلا یه جزیره است، تو اتاقش استخ داره، سونا، جکوزی، پیتزا هم که از دم در زمین میزنه میاره دم اتاقش میذاره. بعد میگیم اینا آجا چرا اینجوری هن این نسل؟ اینا این زودشه، یعنی 30 سالشه. بله خب راست میگه تو، زودشه، واقعا زودشه. خب چیکار کنه؟ خودشو کنترل کنه. اونم داره کنترل میکنه، شما خیلی راحت باش. انقدر دیگه کنترل کرده، این دکمه های کنترل همه از زوار در رفت. کنترل ها میکنه شب تا صبح، تو هم خیالت راحت. چقدر حرف اینجا هست. تقاضا درخواست و تو جامعه زشت باشه. بچه نباید روش بشه باباش بگه پول بده. بچه نباید روش بشه به کسی بگه پول بده. و خیلی به آدم فشار بیاد وقت میخواد درخواست بکنه. این علامت عفته. یه عفتیه باید فعال بشه. نداریم تو سیستم تربیتی ما همچین مدل عفتی نداریم. بلکه دیگه بگم دیگه میترسم سیاسی بشه، بلکه گدایی اصلا گاهی توی سطوح بالایی باهاش میشه رأی جمع کرد. من گدایی خوب بلدم بده من. این داستان این شکلی میشه. عفت. بعد ازدواج البته باید ساده بشه. ازدواج خود ازدواج که کاری نداره که. حضرت موسی علیه السلام رفت خواستگاری، بگم دیگه تمام کنم. اولا که اصلا خواستگاری نرفت. ببین چقدر قشنگه. پدر دختر این حضرت شعیب یه پسر خوب دید، خودش پیشنهاد داد، گفت من دو تا دختر دارم. انی اوریدو ان انکه هک اهدب نتیه، دو تا دختر دارم، اراده کردم به ازدواج تو در بیارم. نگفت کدومشو میخوای، گفت من میخوام یکی از دخترامو به تو بدم، تو فقط انتخاب کن کدومش. بعد اینکه انتخاب کرد خیلی ازدواج آسان به همین سادگی. گفت خب حالا چیکار کنیم؟ گفت یه 8 سال بعد چوپونی کنیم، ولی 10 سال بهتر. آقا این دیگه چه ازدواج آسانی شد؟ خب همین نظام فاسد مشکلش همینه دیگه. اون ورش سخته، این ورش آسونه. این ورش مفخوریه، اون ورش زور زدنه. اونجاش باید آسون باشه، اینجاش باید سخت باشه. همه چیزش برعکس. به کار کنی. درخواست. این رو باید تو بگم و دیگه کم کم بریم تو روزه. میگه یکی از اصحاب پیغمبر هزینه‌هاش تأمین نمیشد، خیلی تو مضیقه بود. یه روز خانمش بهش گفت که کاش میرفتی پیش پیغمبر درخواست میکردی. اومد پیش پیغمبر درخواست کمک کرد. حضرت فرمودن من سألنا اعطینا، اگه کسی از ما درخواست کنه بهش میدیم. و من استغنا اغناه الله، اگه دستشو بشه ما دراز نکنه خدا بی‌نیازش میکنه. اینم گفتش که بالاخره پیغمبر اینجور داره میگه و برگشت پیش خانومش. و خانومش هم ساده و بنده خدا گفتش که بابا پیغمبر انسانه، تو باید بری واسه پیغمبر توضیح بدی شرایط تو، برو بگو. تو علم غیب که فهم کرد واسه پیغمبر نمیدونه، و پیغمبر که علم غیب نداره که، باید بری توضیح بدی بگو من شرایط همین شکلی. دوباره اومد پیش پیغمبر، دوباره پیغمبر همونو فهمون. برگشت پیش خانومش و بار سوم دوباره اومد، دوباره پیغمبر همون فرمودن. اینجا دیگه تصمیم گرفت بره دنبال کار. جالب شد. یه کلنگو بهش امانت دادن، رفت تو کوهستان یه مقدار هیزم جمع کرد. ولی جالبه، درخواست کمک از پیغمبر، پیغمبر به فقیر پول نمیدن. رفت هیزم جمع کرد، آورد مدینه، به 5 سیر آرد فروخ، آرد آورد خونه، همسرش باش نون درست کرد. این هی به این کار ادامه داد، کم کم پول جمع کرد، باهاش کلنگ خرید، کم کم دوتا شتر خرید، یه غلام خرید و ازش خوب شد. اومد پیش پیغمبر و زندگیشو شرط و حضرت فهموندن من سألنا اعطینا و من استغنا، همون کلامی که سه بار فهمده بودن اینجا. درخواست نکن، رو پای خودت باش. استقلال، استقلال اقتصادی. لذا این همه سفارش داریم در مورد اینکه دست دیگران رو بگیرید حمایت بکنید. گفتن آقا ثواب قرض از صدقه بیشتره. شما میخوای به کسی کمک کنی به عنوان قرض بهش بده، بگو چند ماهی برمیگردونی. اینا فرهنگ نیست تو جامعه ما. اگرم بعدن دیدی شرایط برگردون نداره خودت دیگه رو بهش فشار نیار، ولی قرض باشه. فرهنگ مفخوری رو تو جامعه جان انداز. کسی روش نباید بشه کسی درخواست بکنه. این باید جا بیفته تو جامعه. این عفت، این بنیانهای عفت که شکل گیره بعد خیلی چیزا رو بعدش میشه گفت. من که یه صبر ابتدایی اون فونداسیون شکل گرفت. عرض کردم وگرنه ما همین برای خیلی از مذهبیا همین ضوابط و حلال و حرام ابتدایی رو نمیشه گفت. بلکه اون بنیان عفتش هنوز شکل نگرفته. درخواست بده،
از کسی چیزی نخوا. فرمود شیعه ما از گرسنگی میمیره ولا یسأل الناس، از کسی درخواست نمیکنه. درخواست مگر دیگه حالا شرایط اضطراری، اونجا دیگه به امر خدا دیگه باید درخواست بکنه، اونجا هم با عفت. براتون میخوام از اشبه الناس به رسول الله بگم، از عفتش. بعد روایت داره که عفیف، میفهمد فکر نکنی شهید مقامش از عفیف بالاتره ها، عفیف مقامش مقام شهیده، عفیف هم نشین ملائکه است، ملائکه جزو خودشون به حساب میارن. عفیف خیلی جایگاه داره، آدم با عفت به خیلی از درجات میرسه. این داستان رو شنیدید، میخوام یکم تحلیل بکنیم امشب، هم روزه باشه هم کربلا باشه، هم تحلیل اخلاقی باشه هم سبک زندگی باشه، ادب معاشرت باشه، همه چی هست. قضیه درخواست آبی که حضرت علی اکبر از پدر داشت، این چی بوده؟ ببینید چقدر لطائف تو این قضیه است. میگه که بعد دیگه من مختل رو براتون بخونم دیگه، از اول روزه باید بگم و شما هم گریه کنید و هم گریه کنیم هم فکر کنیم هم تحلیل کنیم. سید ابن طاووس در لحوف صفحه 113 میفهمد فلما لم یبق معه سوا اهل بیت، همه اصحاب شهید شدن فقط بنی هاشم موندن، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر اومد محضر ابی عبدالله، و کان من اسبح الناس وجها، نورانی ترین چهره رو داشت، و احسنهم خلقا، قشنگ ترین اخلاق رو داشت، اخلاق اخلاق پیغمبر. فاستأذن اباه فی القتال، از پدر اجازه گرفت بره میدان، فاذن له، بدون هیچ حرفی حضرت اجازه دادن، ثم نظر الیه نظر آیس من، با ناامیدی به بچه نگاه کرد، نگاه آخر کرد به علی اکبر، و ارخا عینه، بابا دیگه بالاخره جلو بچه خودشو نگه هم داره، میگه گوشه چشماش اشک جمع شد و بکا، آروم گریه کرد. بعد فضا رو برد به سمت دعا امام حسین علیه السلام، سری دست گرفت، اللهم اشهد فقط برز الیه غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، و کنا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الی. خدا شاهد باش کسی داره میدان میره شبیه ترین مردم به رسول الله از جهت خلق و خلق و منطق، و ما هر وقت مشتاق دیداره. شما عکس یه عالم ربانی رو بخوای نگاه کنی، عکس رو جلوت روز چند بار نگاه میکنی. امام حسین هر وقت میخواست به عکس پیغمبر نگاه کنه چیکار میکرد؟ فهمود هر وقت دلتنگ پیغمبر میشدیم به جمال علی اکبر نگاه میکردیم، دلتنگیمون برطرف میشد. فصاح، اینجا حضرت صداش بلند شد، هنوز علی اکبر شهید نشده، میخواد میدان بره. حضرت رو کرد به عمر سعد، فرمود قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، خدا بچه ها تو ازت بگیره عمر سعد، که بچه ها معظم گرفتی. فتقدم نحو القوم، رفت به میدان علی اکبر، فقاتل قتالا شدید، جنگ مردانه ای کرد، و قتل جمعا کثیرا، تعداد زیادی رو کش. ثم رجع الى ابی، بعد چند دقیقه برگشت پیش پدر، و قال یا ابت الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی، بابا آتش منو کش، سنگینی آهر توانم رو برید. چی بوده اینجا؟ خیلی جای بحث، خیلی جای بحث. اشبه الناس به رسول الله، رسول الله که میفرمود درخواست نکن، خودتو کوچیک نکن، عفت داشته باش. حالا علی اکبر در کودکی و سر وقتش درخواست نکرده، الان بیاد درخواست بکنه. خیلی اینجا حرف هست و خیلی تحلیل ها و احتمالات رو مطرح کرده. یه مروری میخوایم بکنیم و دلمون امشب صیقلی پیدا کنه برای این آقازاده، با امام حسین برای این شهید گریه کنیم. درخواستش این شکلی گفت، اگر درخواست همین آب ظاهری داشته ببین با چه عفتی بیان کرد. که اولین احتمال اینه که همین آب منظورش بوده، تشنش بوده، آب میخواست. نگفت بابا آب بده، گفت فهل الی شربت من الماء سبیل. به نظر شما میشه راهی پیدا کرد به آب رسید؟ ببین چقدر لطیفه بابا، نظرتون چیه؟ راهی بگین من به آب برسم. حالا مثلا بگید برم لشکر دشمن رو، تازه بازم عبارت اینه، نفهمود برم آب بخورم، به آب برسم. باز اونی که همین تو کمترین احتمالش فهمیده میشه به ذهن میاد اینه، به آب برسم. من این تشنگی رو در خودم دیدم، دلم برای این زن و بچه میسوزه، به آب برسم برای اینا آب بیارم. یه معناش اینه. یه معنا دیگه اینه که بابا من واقعا آتش نمیذاره به جنگم، یکم آب باشه جون داشته باشم به جنگم. اینم معنای محتمله. یه معنای دیگه هم داره، از پاسخ امام حسین علیه السلام همه اینا فهمیده میشه. یه معنای دیگه هم اینه، بابا دل بکن من برم، تشنمه. آتش ملاقات داره منو میکشه، بذار من برم. اینجا میگه که فبک الحسین علیه السلام، ارباب من و شما این حرفو که شنید گریه کرد و قال وا قوثا. وا قوثا فارسیش میشه همین ایوای خودمون، ایوا. یا بنی قاتل قلیلا. همه پاسخ ها رو، همه این احتمالات تو این پاسخ امام حسین نهفته است. فهمون پسرم یکم دیگه به جنگ. فما اسرع ما تلقا جدک محمدن فیسقیک بکأسه الاوفا. دیگه چیزی نمونده، پیغمبر با جامی از شراب بهشتی در انتظار توست، به میدان میری، الان شهید میشی، جام شراب از دست رسول الله میگیری، سیراب میشی. شربتن لا تظما بعدها ابدا، دیگه بعدش تشنه نمیمونی. فرجع الی موقف النزال، دیگه هیچ حرفی نزد، برگشت تو میدان. و قاتل اعظم القتال، سنگین ترین مدلی که میشد به جنگ. جنگ بابا گفت به جنگ. فرماه منقذ ابن مرت العبدی لعنه الله به سهم، این ملعون تیری انداخت. فسرعه، که این البته یه تیکر روزه افتاده که باید براتون بگم، این آخرین تیریست که به علی اکبر خورد و دیگه از اسب به زمین افتاد، صدا زد فنادا یا ابتا علیک السلام. علیک السلام یعنی خدا حافظ بابا، خدا حافظ. هازا جدی یقرأ که السلام، جدم رسول الله به شما سلام میرسونه. و یقول لک اجل القدوم علینا، میگه بابا شما هم زودتر بیا دیگه. ثم شهق شهقه فمات، یه نفس عمیقی کشید تمام کرد، تمام کرد. بابا هم با اون تمام کرد. فجاء الحسین حتی وقف علی. بذار بگم حسین چی دید. شب هشتم دیگه، شاید دیگه ما هم دیگه رو نبینیم، شاید دیگه روزه‌ای نباشه، بنده روزه خون نباشم، شما مستمع نباشه، هرچ کم نذاریم برای علی اکبر. به اون بزرگ امام حسین فرموده بود اشکهای برای علی اکبر. فرمود اشکهای شما التیام میده دردهای منو، ولی زخم علی اکبر با این اشکها خوب نمیشه. اون خیلی عمیقه. اسب علی اکبر اسب جنگی بود. سوار وقتی دست میندازه دور گردن اسب، اسب میفهمه سوار مجروح شده، تربیت شده، شتاب میگیره که سوار رو برگردونه به سمت خیمه. ضرب به سر علی اکبر وارد شده بود. انداخ خودشو روی یال اسب، دست انداخ زیر گلوی اسب، اسب شتاب گرفت، خون سر آمد جلوی چشم اسبو گرفت. مادرش فاطمه هم فکر کنم داد بزنه با این گریه. اسب راه رو گم کرد، مسیر خیمه رو اشتباه گره، با شتاب رفت وسط دل دشمن. محاصرش کردن، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، انقدر زدن. بدن وقتی رو زمین افتاد متلاشی افتاد. ابی عبدالله که اومد اینو دید، حتی وقف علی، اومد بالا سرش، فوضع خده و علا خده، گونش رو گذاشت رو گونه علی اکبر، شروع کرد با علی اکبر حرف زدن. دیگه جانی نداشت. قتل الله قوما قتلوا، کشتن خدا بکشدشون. اینجاش عجیبه، اینجاشو روزشو بگیر، اینجا روزشو بگیر. من نمیدونم چرا امشب حس دارم این تیکه روزه رو براتون بخونم. این روزه شب یازدهمیه. خوب گریه کردی. علی اکبر برام روزه میخواد بخونه. راوی میگه و خرجت زینب بنت علی، دیدن زینب از خیمه، حالا علی اکبر کجا؟ وسط معرکه بین دشمن. خیمه کجا؟ علی اکبر کجا؟ دیدن زینب تک و تنها، بدون هیچ کس، بدون هیچ مرد. مردا هنو هستن، عباس هست، قاسم هست، تک و تنها دوید وسط میدان، هی داد میزد یا حبیبا عزیزم یبن خواه. چه تعلقی بوده از این عمه به این برادر زاده؟ نه برادر، نه حسین، برادر زاده علی اکبر. فعکبت علی، خودشو پرد کرد رو بدن علی اکبر. قصه نخورید، قصه نخورید. فجاء الحسین، ابو عبدالله اومد، قصه نخورید. فأخذها و ردها الی النساء، دستشو گرفت، دست حالا دیگه احتمالا اینجور دست به گریبان انداختن، دست به گردن انداخت، دست به پشت گرفت، نمیدونم. تسلی داد، نوازش کرد، زینب رو با آرامش برگردون به خیمه ها. اصلا قصه نخورید. زینب با آرامش گریه میکرد، به سر میزد، ناله میکرد، ولی ابی عبدالله با آرامش برش گردون به خیمه ها. ولی دیگه این آخری باری بود. دیگه آخرین باری بود که زینب از این مقتل و از این میدان با آرامش و با محرم برگشت به خیمه ها. سری بعدی که اومد هی به سر زد، الله الله حسین وی داداشم کجایی؟ حلقومه بریده صدا زد او خیه الیه بیا من اینجا دیگه با احترام از بدن بلندش نکردم با کبنه